که فکر کنم عربستانی بود اگر اشتباه نکنم، و اشاره کردن که آقا میزبانی گرفته نمیشه، نه تو کشوری خاصی میره به شکل مستمر برگزار بشه، نه اتفاق دیگری قرار بیفته، همون جایی که بنا بوده برگزار میکنن مسابقه رو. بنابراین ما میتونیم که مقابل عربستان و مقابل عراق و بحرین در کشور خودمون میزبانی بکنیم. حالا این زمانی که در اختیار ماست زمان طلایی هست که ما بتونیم زیر ساختای خودمون رو یکم بهبود ببخشیم، از حد اقل تماشاگران در ورزشگاه استفاده کنیم. اون دوتا بازی برای ما خیلی مهمه که افتاده فروردین 1400، بسیار برای ما مهمه. بیایم تو این دو سه ماه یه برنامه ریزی بکنیم، بگیم آقا ما 80,000 تا 70,000 تا گنجایش داره ورزشگاه آزادی، چی کار کنیم، با چه تدابیری 30,000 تا هوادار رو، یعنی کمتر از نیم، جا بدیم تو ورزشگاه، با چه فاصله گذاری. این اگر الان اتفاق بیفته، الان بهش فکر بشه شدنیه. اگر بخوایم دست دست بکنیم حالا اسفند یه کاریش میکنیم، نه نمیشه، چون کار قطعا موج رسانه‌ای داره، قطعا زیرساخت میخواد، سخت افزار، همه اینا رو لازم داره. بنابراین اگر که به فکرش هستیم واسه اینکه بتونیم در گروهی که با عراق و بحرین و هنگ کنگ و کامبوج هم گروهیم و رتبه سومو داریم و میخوایم صعود بکنیم، تیم دراگان اسکوچیچ و تیم ملی کشورمون رو حمایت بکنیم، حتما به این بوده قضیه هم فکر کنیم. 10:41 دقیقه فکر کنم خانم جعفری رو خط برنامه‌مون هستن، من میخوام در مورد فوتبال جهان با ایشون صحبت کنم. خانم جعفری سلام، وقت بخیر.
سلام بر شما آقای فزنزاده، نیمروز و صبح اول هفتهتون بخیر باشه ان شاء الله. آره دیگه، با دو تا خبر اومدم، قرار درباره فوتبال جهان صحبت کنیم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش میکنم. بذار از علیرضا بیرانوندمون شروع کنیم. پنجشنبه که گذشت و علیرضا بیرانوند توی بازی حساس مقابل تاتنهام درون دروازه آنترپ قرار گرفت و خب نیمه اول ترکیب آقای مورینیو اومده بود توی زمین، علی بیران دو تا سیو خیلی خوب داشت. توی نیمه دوم آقای خواست هم ترکیب همیشگی سون کین دخانش رو فرستاد توی زمین، علی بیرانوند هم که درست دوتا خورد اما در واقع 8 دفعه توپ داشت و نمره خیلی خوب 18 رو از سوفاسکور و سوفاسکور گرفت و بهترین بازیکن تیمش رو در نهایت هم که سلفیش با مورینیو حال همه رو خوب کرد و نشون داد که کار خوبه، دست خدا بشه و خدا درستش کنه. اما دیشب و دیروز از در واقع نامزدهای نهایی جایزه دبه یا همون بهترین های فیفا هم اعلام شد و خب این هر سال، یعنی از سال 2007 که مسی و رونالدو برای اولین بار نامزد این جایزه شدن و کاسا سومین نفر بود تا همین امروزی که در خدمت شما هستیم، اونها دو پای این فینال هستن و اون نفر سوم هست که داره تغییر میکنه و حالا امسال لواندوفسکی اومده و قرار گرفته در کنار این دو نفر برای رقابت میکنه. بهترین دروازه‌بان هم که مانوئل نویر، یان اوبلاک و آلیسون بکر هستن. بهترین مربی هم آقای معمولی یورگن کلوپ، آقای دیوان مارسلو بیلسا و آقای تاتی هانس فلیک. اما اینو هم بگم که سه تا گل هم در واقع نامزد در جایزه پوشکاش هستن که یکی قیچی برگردونه جورجیان آراسکایتا با کنتین فلامینگو به سارا بوده پشت پای لویس سوارز مایورکا و گل انفرادی و مارادونایی سون به برنلی. این سه تا هم قراره توی جایزه پوشکاش با هم رقابت کنن.
لیاقتش جدی گل سوارزه خانم جعفری، قبول
داریم؟ آره، درود بر شما،
خیلی گل خوبیه
گل سوارز. اون سه تا هم به نظر من اگر که شما موافق باشید دیگه باید ببره دیگه، اون سگانه رو اینا.
ها یعنی شما میگید که هانسی فلیک و نویر و لوا؟
بله دقیقاً،
من حقشونه. حالا رو نویر خیلی اصراری ندارم ولی روی هانسی فلیک و لوا من کاملا موافقم که بهترین بودن در سالی که پشت سر گذاشتن.
درود بر شما. این قرارداد هم حالا شاید بخوان بدونن روز 27 آذر ماه پنجشنبه هفته آینده قرار هست برگزار بشه و به صورت در واقع مجازی هم هست و بدون حضور نفرات. و خلاصه این که این رقابت رو هم میتونیم ببینیم. امروز هم که کلی مسابقه خوب داریم، امشب کلا شب دربی ها هست، هم رئال مادرید هم اتلتیکو مادرید و هم منچستر سیتی و منچستر یونایتد، بازی هایی هست که میتونه خیلی جذاب باشه. انشالله فردا توی همین بخش مفصل برای این دو تا بازی هم صحبت
کنیم. ان خیلی متشکرم. من توضیحم در مورد لیگ قهرمانان باشگاه اروپا بدم. خب وضعیت گروه بندی ها مشخص شد، تیمایی که بالا اومدن هم مشخص شد، 16 تا تیم بالا اومدن. عرض کنم که یه جدولی منتشر شد، شانس برخورد تیم ها با هم، اون باخت وحشتناک بارسلونا مقابل یوونتوس و اینکه باعث شد بیاد رتبه دوم جدول قرار بگیره خیلی شرایطش رو سخت کرده. قطعا بارسا با یک تیم قدر در دور بعد بازی میکنه که حالا دوشنبه 2:30 ظهر به وقت ایران فکر میکنم قرعه کشی برگزار بشه.
بله
و خدمت شما عرض بکنم که خیلی
مثلا
خیلی...
فکر کنید بارسا بایرن
مونیخ. ببین بیشترین شانس اتفاقا بیشترین احتمال همین بارسا بایرنه. یعنی من اینو گفتم که به این برسه.
درصد بود چیزی که من یا 22.5 بود یا 25.
دقیقاً بیشترین درصد برای بارسا بایرنه و اصلا بعید نیست که بارسا خیلی قرعه بدیه. خانم جعفری خیلی متشکرم.
ممنون از شما، امروز بخیر، خدا
موفق باشید، خدا نگهدار. ده و 45 شما دارید جام جهانی رو میشنوید. خیلی ممنونم از تماساتون با برنامه. سلام،
فدا نباشید. میخواستم راجع به این نکته آقای بازنزاده حتما صحبت کنید که چطور این مدیر عاملهای استقلال 4 ماه، 5 ماه، 3 ماه، 6 ماه طول میکشه. مثال هاشم زیاده، زمانی که آقای بعدی رفته، زمانی که بعدی رفته، قبلیش رفته، با یه گپ بزرگ استقلال میشه مدیر عاملهای استقلال. متشکرم، ممنون از توجهتون.
دلیل این که بین بازی فینال و بازی قرواسی که حالا خوشبختانه نماینده عزیز کشورمون توی اون مسابقه است، تا فینال حدود 1-2 ماه فاصله زمانیه، ولی دقیقاً بعد از بازی قرواسی ها خب بازی فینال برگزار میشه و این عملا خیلی به ضرر پرسپولیسه. آیا دلیل خاطره یا برنامه‌ریزی متأسفانه اشتباه افتیه که واقعا میشه گفت پرسپولیس رو به یک جنگ نابرابر داره میره؟ هر تیم از قرواسی ها بیاد دقیقاً تو شرایط مسابقه و تو حال هوای اون تورنمنت منتش هست، ولی متأسفانه پرسپولیس 2 ماه از آخرین بازیش گذشته و بعد متأسفانه بازیای دیگش هم حالا تعطیل شد و عملاً تو شرایط مسابقه نیست. این دلیل خاصی داشت یا یک بی‌برنامگی از طرف افسی بود؟ در پایانم آرزوی موفقیت میکنم برای تیم عزیزم پرسپولیس، ان شاءالله که با یک جام قهرمانی برگردم و دل مردم ایران رو شاد کنم. ممنونم از برنامه خیلی خوبتون. سعید هستم از مشهد.
سلام، به نظر من توی اول فصل بازی تازه شروع شده، آقای مددی رو انتخاب کنم به عنوان مدیر عامل خوبه دیگه، چاره ای غیر از اینم نداریم. با تشکر، اردلان چراجی هستم از رشت. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از تماساتون. ما از این لحظه بعد دیگه فرصت پخش تماس نداریم. خواهش میکنم تماس نگیرید چون دیگه نمیتونیم پخشش بکنیم. واقعا ممنونم از همراهیتون. اما اشاره بکنم به موضوع نظرسنجیمون که از شما پرسیدیم، انتخاب آقای مددی به عنوان مدیر عامل باشگاه استقلال میتونه انتخاب درستی باشه یا خیر. در مورد وضعیت هم صحبت کردیم، حالا چالشایی که با هیئت مدیره دارن، وضعیتی که خودشون دارن، شمایلی که در باشگاه داره پدید میاد و شکل رابطهشون با بازیکنان، در مورد همه اینا تو طول برنامه صحبت کردیم. شما تا پایان بخش بعدی برنامه فرصت دارید که در نظرسنجی ما شرکت بکنید. آیا انتخاب آقای مددی انتخاب درستی میتونه باشه به عنوان مدیر عامل یا خیر؟ 1 بله، 2 خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید در طول زمانی که این آیتم داره، این بخش داره پخش میشه. بریم تالار افتخاراتو بشنویم.
لوکوموتیو و یه واگن چسبیده به اون. هیچ کس انتظار نداره که واگن از لوکوموتیو جلو بیفته. اما تو ونیادین ورزشی رقابت بین لوکوموتیو و واگن شرایطی متفاوت داره و نمیشه پایان اون رقابت رو حد زد. المپیک 1956 ملبورن آخرین رقابت دو تا از ورزشکارای بزرگ تاریخ با هم دیگه بود. آذر ماه 1335 هوا تو ایران هم مثل سایر نقاط نیمکره شمالی جهان سرد شده بود، اما تو نیمکره جنوبی شرایط فرق داشت و هوای استرالیا به شدت گرم بود. تو رقابت دوی ماراتون امیل زاتوپک، دونده اسطوره‌ای چکسلواکی و مدافع عنوان قهرمانی این مسابقه، برای آخرین بار تو المپیک شرکت کرده بود. به نظر می‌رسید که بزرگترین رقیب اون، آلن میمان فرانسوی، هم آخرین حضور خودش رو تو المپیک تجربه می‌کنه. اولین بار این دو نفر تو دوی 10000 متر المپیک 1948 لندن با هم رقابت کردند که زاتوپک قهرمان شد و میمان دوم. هر دو دونده 4 سال بعد تو المپیک هلسینکی شرکت کردند و یه بار دیگه نتایجی به دست اومد که تو رقابت‌های اروپایی رقم خورده بود. زاتوپک و میمون تو دو رقابت 10000 متر و 5000 متر شرکت کردند. هر دو به فینال رسیدند و باز همین زاتوپک بود که مدال طلا رو از آن خودش کرد و میمون برنده نقره شد. از همون زمان بود که تو همه دنیا زاتوپک رو با لوکوموتیوی مقایسه کردند که همیشه زودتر از واگنش از خط پایان عبور می‌کنه. خیلی از رسانه‌ها هم به میمون لقب سایه زاتوپک دادند که همیشه متصل به اون بود اما با فاصله کم به دنبالش. البته با وجود شکست‌های پشت سر هم میمون از زاتوپک، اون چه تو روابط این دو دونده حاکم بود، دوستی و احترامی بود که بر رقابت اونا سایه انداخته بود. وقتی ماراتون المپیک 1956 آغاز شد، بالاخره این سایه زاتوپک بود که از اون پیش افتاد و سرانجام با زمان 2 ساعت و 25 دقیقه قهرمان شد. اولین کار میمون چی بود؟ منتظر موند. نزدیک 5 دقیقه نفرات یوگوسلاوی و فنلاند هم از خط پایان رد شدند. بعدم دونده‌های کره جنوبی و ژاپن. بالاخره زاتوپک به عنوان نفر ششم مسابقه رو تموم کرد. قهرمان به احترام اون خبردار ایستاد. بهش سلام نظامی داد و در آغوشش گرفت. کمی بعد از المپیک هم نامه‌ای از میمون در مطبوعات سراسر دنیا چاپ شد. در انتهای نامه اومده بود: امیدوارم همه ورزشکارای دنیا رقیب و دوستی مثل تو داشته باشن زاتوپک. بعد از اون زاتوپک و میمون هرگز مسابقه‌ای با هم ندادن اما دوستیشون تا پایان عمر دو دونده ادامه پیدا کرد.
متشکرم که امروز هم برنامه یه جام جهانی رو شنیدید. یه بخش دیگه همون باقی مونده. قبلش من نتیجه نظرسنجی رو بگم قبل از اینکه این بخش رو با هم دیگه بشنویم. در نظرسنجی که برگزار کردیم و از شما پرسیدیم به نظر شما اگر آقای مددی مدیر عامل استقلال بشه خوبه یا خوب نیست، این درصدها به دست اومد. 73% مخاطبینمون اعلام کردند که موافق این اتفاق نیستند و 27% گفتن که موافق این اتفاق هستند. خیلی متشکرم از حضورتون در نظرسنجی ما و اینکه همراهمون بودید. بخش بعدی برنامه و پایانی البته بسکتبال، NBA و محمد حسن واحد.
درود بر شما شنوندگان جام جهانی، همراهان دوست داشتنی رادیو ورزش. بریم سراغ بسکتبال. روز گذشته رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال با دو مسابقه برگزار شد و تیم بسکتبال شورا و شهرداری قزوین مقابل نفت آبادان قرار گرفت که در نهایت 79-50 این مسابقه به سود نماینده آبادان به پایان رسید تا اولین شکست تیم قزوینی هم در این فصل به ثبت برسه. قبل از این مسابقه هم دو تیم مصر رفسنجان و پدافند رعد مشهد مقابل هم قرار گرفتن که تیم مصر 85-58 موفق شد تیم رد پدافند رو از پیش رو برداره. اما چند خبرم از لیگ ام بی ای خدمتتون عرض بکنم. مدیران لیگ ام بی ای تصویب کردن که به هر تیم لیگ مبلغ $30 میلیون کمک مالی بشه به خاطر موزلاتی که شیوع ویروس کرونا برای تیم‌ها برای درآمدزاییشون در واقع به وجود آورده. این تصمیم گرفته شده ضمن اینکه لیگ برای اینکه اطمینان پیدا بکنه که تیم‌ها و بازیکن‌ها در واقع شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو به درستی رعایت می‌کنن، جریمه‌های مالی خیلی سنگینی رو برای تیم‌ها و بازیکن‌ها در نظر گرفته که اگر در واقع مشاهده بشه که این شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت نمی‌شه، بلافاصله با تیم یا بازیکن خاطی برخورد میشه. ضمن اینکه در آستانه لیگ در واقع لیگ تصویب کرده که تیم‌ها نمیتونن هر مکانی رو برای تمرین خودشون انتخاب بکنن و بازیکن‌ها نمیتونن هر مکانی رو برای رفت و آمد انتخاب کنن، که خب اینم در نوع خودش جالبه. ضمن اینکه به بازیکن‌ها اعلام شده که فقط از رستوران‌هایی که مورد تایید لیگ هست میتونن غذای خودشون رو تهیه بکنن و همچنین برنامه‌ریزی شده با تایید نهایی واکسن کرونا کلیه بازیکن‌ها، عوامل تیم‌ها و کسایی که در برگزاری بازی‌های NBA دخیل هستن اجباراً باید واکسینه بشن، که خب برای برگزاری بهتر لیگ تمامی این قوانین در واقع تدوین شده تا مسابقات NBA به مانند گذشته با حضور تماشاگران و تمامی امکانات برگزار بشه. سپاس از توجهتون.
ما یادمون نرفته که در مورد پرسپولیس صحبت بکنیم و هنوز صحبت نکردیم. پرسپولیسی امروز بازیشون مقابل زباهن لغو شد به خاطر اینکه زباهنی ها کرونایی داشتن و این خطر برای پرسپولیس بود که اگر مقابل این تیم با کروناییش بازی بکنه خدای نکرده اتفاقی واسش بیفته و دیدار نهایی رو از دست بده. بنابراین یه تحلیل داریم در این لحظه تقدیمتون میکنیم از دو رقیب احتمالی پرسپولیس در دیدار نهایی، یکی از اون دوتا ویسل کوبه یا اولسان هیوندای، ژاپن یا کره. بشنوید این بخش رو. من با شما خداحافظی میکنم، این هست ختام برنامه‌مونه. خدا نگهدار.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش. من سپهر خرمی خبرنگار ورزشی هستم. دیدار پایانی لیگ قهرمانان آسیا در بخش شرق رو با همدیگه بررسی میکنیم. دیدار پایانی لیگ قهرمانان آسیا در بخش شرق که در واقع میشه دیدار نیمه نهایی لیگ قهرمانان بین دو تیم ویسل کوبه ژاپن و اولسان هیوندای کره جنوبی از ساعت 13:30 دقیقه یک شنبه برگزار میشه. خب تیم اولسان کره تهاجمی ترین خط حمله این مسابقات رو داره با 19 گل زده. دو تا مهاجم خارجی این تیم مجموعاً 8 گل به ثمر رسوندن. بیتگرام هافبک کره این تیم در 5 مسابقه اخیر 4 گل زده و فصل گذشته این تیم هم نایب قهرمان لیگ کره جنوبی شد و هم نایب قهرمان جام حذفی. به همین واسطه مجوز حضور در لیگ قهرمانان رو کسب کرده. سال 2012 قهرمان لیگ قهرمانان شده. در واقع مهاجم خطرناکی که تیم اولسان داره جونیور نگرو هستش که خب 33 ساله هست، قیمتش 1 میلیون دلاره و همونطور که هواداران فوتبال و به خصوص هواداران پرسپولیس دیدن بازیکن به شدت شوت‌زنیه و خلاصه اینکه یحیی گل محمدی خیلی اساسش باید به این بازیکن باشه. اما تیم ویسل کوبه که در واقع شگفتی ساز این مسابقات بوده، کمتر کسی تصور میکرد که مجوز حضور در فینال شرق آسیا رو کسب کنه، اما خب این اتفاق افتاد. در ضربات پنالتی رقیب خودشون رو شکست دادن، در واقع تیم سوگون سامسونگ رو شکست دادن و به دیدار پایانی راه یافتن. قهرمان جام امپراتوری یا همون جام حذفی ژاپن شدن. تنها افتخارشون بوده در لیگ ژاپن، چون اصولا این تیم رتبه 89 لیگ رو داشته. فصل گذشته این تیم 12ام شده توی لیگ ژاپن. حالا با تغییر سرمربیشون تونستن در لیگ قهرمانان آسیا که در دوحه برگزار میشه سیر سعودی خودشون رو ادامه بدن. مهاجم خطرناکشون داگلاس برزیلیه که از العین خریداری شده. در العین طی 46 مسابقه 23 گل وارد دروازه حریفان کرده و مهاجم به شدت خطرناکی هستش. یه نکته خیلی جالب خدمت شنوندگان عرض کنم اینه که دقت پاس تیم اولسان 86% رتبه 1 و پرسپولیس با 84% رتبه دوم رو داره، اما توی تعداد شوت تیم اولسان اول و پرسپولیس سوم. تیم ویسل کوبه در بین 4 تیم برتر علاوه تعداد شوت قرار نداره. احتمال برد تیم اولسان خیلی بیشتره به واسطه اینکه شاید اینیستا یک شنبه بازی نکنه چون همچنان مصدومه و حالا باید ببینیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد.
تانیان شکلات لحظه های شاد شما، طعمی که در خاطرتان خواهد ماند. شادی و نشاط ایرانیان با محصولات تانیان. محصولات تانیان شادی آفرین است. شماره تماس 0414247120. تانیان.
با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا بزر رفل و خود برنگی، حالا آماده شد غذاست. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و دوچینه غذا، دلپذیره چه مزه هاش.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
طعمی به وسعت سلایق مختلف، لذتی فراتر از احساس، حسی سرشار از تازگی. لواشک با طعم میوه های طبیعی، انتخابی زرین و تجربه طلایی با لواشک زرین طلا. میوه های فراوری شده با لواشک زرین طلا.
فکر زلال از دل قله های باشکوه سبلان می جوشد و ما آن را بدون تغییر با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و بدون دخالت دست بسته‌بندی می‌کنیم. این یک آب معدنی طبیعی است برای تو تا از چشمه بنوشی. و تا خالص و گوارا.
زنجیره یک پارچه تولید گوشت مرغ فروزان بیرجند از مجهزترین زنجیره‌های کشور دارای گرید A و کد IR سازمان دامپزشکی توانسته با بهره‌مندی از متخصصان کارآزموده سبد پروتئینی متنوع با کیفیت عالی همسان با استاندارد و تکنولوژی روز دنیا با بیش از 50 فراورده عرضه و رضایت مشتریان خوش سلیقه کاکلزری را جلب نماید.
یه خبر طلایی، جایزه رب قوطی طلا، جایزه دوک بطری طلا،
قوطی طلا، بطری طلا، تبرک،
تبرک بخر، جایزه ببر. کد روی محصول را به 3075-75 ارسال نمایید. شروع قرعه کشی 15/9/99، زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر برای دو نفر.
رسیدیم به ساعت 11 اینجا تهران. شبکه رادیویی ورزش، از اینکه شنونده بخش اول برنامه‌ها هستید از یکایک شما سپاسگزاریم. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و ما تشکر ویژه می‌کنیم از شما عزیزان که شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو برای در امان ماندن از ویروس کرونا رعایت می‌کنید. خب بدون معطلی بریم به سراغ برنامه گزارش ورزشی.
گزارش ورزشی. پخش مستقیم مسابقات لیگ برتر والیبال. شهرداری ارومیه، شهرداری ورامین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه گزارش ورزشی پخش مستقیم به مسابقات لیگ برتر والیبال در خدمت شما هستیم. امروز هفته 14 آغاز میشه. دو دیدار ساعت 11 برگزار خواهد شد، دو دیدار ساعت 14 و دو دیدار هم ساعت 17. اما چون دیدار شهرداری ورامین و شهرداری ارومیه آغاز شده، سریع میریم به سالن و مسابقات رو برای شما گزارش میکنیم تا ایشالا به موقع خودش در مورد مسائلی که درای والیبالمون هست توضیح خواهیم داد. دوست و همکار خوبم و گزارشگر برنامه آقای کنگلو، سلام، وقتتون بخیر.
با تشکر، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش. با کسب اجازه از استاد اسکوی عزیز و دیگر پیشکسوتان ورزش والیبال شروع می‌کنیم گزارش هفته 14 لیگ برتر والیبال، دیدار دو تیم شهرداری ورامین و شهرداری ارومیه. بازی آغاز شده، تیم شهرداری ارومیه با نتیجه 2-0 جلو هست. بازی در سالن فدراسیون والیبال در حال پیگیری دریافت در زمین شهرداری ورامین. هومن باقری از منطقه 2 توپ در زمین ارومیه جمع میشه و از منطقه 4 رالی زیبا را همین ابتدای بازی شاهد هستیم. توپگیری عالی در زمین ارومیه، فراد سالفسون و نه امتیاز برای تیم شهرداری ورامین به دست میاد. اولین امتیاز دست اول بازی برای تیم ورامین به دست میاد. جابر اسماعیل نژاد این امتیاز رو برای تیم ورامین به دست میاره. شروع بازی با شهرداری ورامین، مهداد بابایی بازیکن قائم شهری تیم شهرداری در منطقه سرویس قرار داره. سرویسشو میزنه، درفت در زمین ارومیه به مشکل میخوره. پاس برای منطقه 4 و سومین امتیاز هم برای تیم ارومیه به دست میاد. نتونست موفق باشه محمد فلاح در دفاع توپ میثم صالحی. ترکیب آغاز کننده دو تیم هم خدمتون اعلام میکنم. در تیم شهرداری ورامین مرتضی بابایی، سردارش تقوی، هومن باقری، علیرضا صفایی به همراه محمد فلاح، رضا اصلانی و جابر اسماعیل پور نفرات آغاز کننده آقای تابش نژاد در تیم شهرداری ورامین هستند. 3-2 نتیجه بازی در دست اول این دیدار هست. خود جابر اسماعیل پور از تیم شهرداری ورامین در منطقه سرویس قرار داره. اسماعیل پوری که این فصل به تیم شهرداری ورامین پیوست، سرویس پرشی خوبی و زد در خاص حضرت پور، پاس سرعت و توپ جمع شد. خیلی عالی توپو جمع کردن بازیکن شهرداری ارومیه. توپگیری عالی از حضرت پور، چقدر خوب داره کار میکنه محمد رضا حضرت پور، لیبرو ملی پوش ارومیه. توپ در زمین شهرداری ارومیه هست، پاس فیاضی برای میثم صالحی و توپی که امتیازش برای تیم شهرداری ارومیه هست. آقای مرتضی اکرمی داور اول این دیدار امتیازو به تیم ارومیه داد. دست مدافعان تیم شهرداری ورامین به تور برخورد کرده. فرهاد سال افزون سرویسشو میزنه، در زمین ورامین شک میگیره، پاس برای منطقه 2 اسماعیل پور، توپش جمع شد. حضرت پور از این سمتم پوریای علی موفق است و امتیاز برای تیم شهرداری ارومیه به دست میاره. توپش پس از برخورد به دست مدافعان تیم شهرداری ورامین به بیرون میره و امتیاز پنجم برای تیم شهرداری به دست میاد. ترکیب آغاز کننده تیم شهرداری ارومیه هم بخونم خدمتون که آقای پیمان اکبری نفرت آغاز کنندش مهران فیض امامدوست، سعید مصطفی‌وند، فرهاد سالفزون، پوریا فیاضی، مسعود غلامی، میثم صالحی به همراه پوریا یلی نفرات آغاز کننده آقای پیمان اکبری در دست اول این دیدار هستند. شهرداری ورامین به دست اومد. علیرضا صفایی بازیکنی که دو فصل است در تیم شهرداری ورامین بازی میکنه، سرویس خوبی و زده. کار ترکیبی عالی در زمین شهرداری ارومیه. با یه پایپ وسط خوب امتیاز ششم برای تیم ارومیه به دست میاد. فرهاد سالفسون خیلی تنوع حملات عالی رو تا اینجا بازی داشته. پوریا فیاضی رو به کار گرفت و امتیاز ششم رو به دست آورد. برتری سه امتیازی تیم شهرداری ارومیه در دست اول این دیدار رو شاهد هستیم. میثم صالحی دفاع کننده ملی پوش تیم ارومیه است، سرویسش رو میزنه. هومن باقری از منطقه 4 سید آرش تقوی رو به کار میگیره، بازیکنی که 4 فصل متوالی هست در تیم شهرداری ورامین داره بازی میکنه. در اینجا هم توپش در منطقه 1 زمین ارومیه میخواد و امتیاز 4 برای شهرداری ورامین به دست میاد. آقای مجید تابش نژاد در این بازی به سید آرش تقوی هم اعتماد کرد و این بازیکن رو در ترکیب اولیه گذاشته. در زمین ارومیه به مشکل میخوره. پوریا یلی توپش یه تیکه به بیرون رفت و نظر آقای مرتضی اکرمی اینه که امتیاز برای تیم شهرداری ورامین هست. 6-5 اختلاف امتیاز کم شد و ما 1 امتیاز برتری با تیم شهرداری ارومیه. داور اول این دیدار هم آقای مرتضی اکرمی، داور بین المللی از تبریز، و داور دوم آقای احمد سرمست. ناظران این بازی هم آقای حسین پورکاشیان، ناظر فدراسیون و ناظر داوری هم آقای امیدوار حاتمی هست. تیم شهرداری ورامین موفق میشه که امتیاز ششم هم به دست بیاره. دو تیم در امتیاز 6-6 برابر میشن در دست اول این دیدار. نتونستن به خوبی توپو جمع کنن بازیکن تیم ارومیه. همچنان محمد فلا بازیکن شمالی تیم شهرداری ورامین هست، سرویسشو میزنه. فرهاد سالفزون پاس برای منطقه 4 و موفقیت با تیم شهرداری ارومیه. با یه ضربه آهسته تیم ارومیه به امتیاز 7 میرسه. در اینجا پوریا فیاضی با اون جاخالی موفقش تونست این امتیاز رو برای تیم ارومیه به دست بیاره. 7-6 دست اول دیدار شهرداری ورامین شهرداری ارومیه، 1 امتیاز برتری با تیم ارومیه. جاخالی هومن باقری با موفقیت همراه نیست. آلفسون باز هم یک حمله ترکیبی، پایپ فیاضی جمع میشه، هومن باقری برای منطقه 2. توپ اسماعیل پور رو چقدر زیبا جمع کردن، چه رالی زیبایی رو شاهد بودیم. اما شاگردان آقای تابش نژاد در شهرداری ورامین قدرش رو ندونستن. توپ بیرون میره، مهرداد بابایی بود که نتونست این امتیاز رو برای تیم شهرداری ورامین به دست بیاره. 8-6 وقت استراحت فنی اول ست اول با برتری دو امتیازی تیم شهرداری ورمین شهرداری ارومیه هم.
خب خسته نباشید آقای کنگلو. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که به هر بازی بسیار خوبی هست، دو تیم قدرتمند لیگ برترمون شهرداری ارومیه و شهرداری ورمین به دیدار هم رفتن. همونطوری که در آغاز برنامه خدمتتون عرض کردم، در ساعت 11 یک بازی دیگه همزمان هم برگزار میشه در خانه والیبال که